اگه نمیشه حالت خطابه، میشه حالت منبر، حالتی که صرفا یک دیالوگی داره گفته داره میشه و
یک سویه است.
من میخوام بگم که ما تو این حوزه های پیشگیری واقعا الان نیاز داریم به کار کردن خیلی زیادی. یعنی الان ما اقداماتی انجام دادیم تو قوه قضاییه، ولی قطعا اینها کافی نیستش. ما باید بیایم سراغ این که بتونیم اینها رو بیاریم تو قالبه های درام، تو آیتم های کوتاه، فیلم های سینمایی، سریال ها، که یک سریال اثرگذاری که مثلا 50 روز مردم رو آنتن صدا و سیما اینو ببینن، یا مثلا یک تیزرهایی باشه که دست به دست بشه تو شبکه های اجتماعی، تو یک حوزه های دست به دست بشه. به نظر من تو این طور حوزه ما هنوز نیاز به کار کردن داریم. اقداماتی شده، ولی اقدامات رو بخوایم بگیم کافی بوده قطعا نیست.
بله.
من تو همین زمینه چند تا مثال بزنم.
بفرمایید.
ببینید الان مثلا ما تو حوزه دیوان عدالت اداری مردم چقدر آشنایی دارن؟ مثلا دیوان عدالت اداری کجاست؟ خب که خود همین واقعا یکی از چیزهایی که مقفول مونده شاید تو این سالها. اقداماتی شده تو این حوزه ها، شاید آیتم هایی ساخته شده، ولی هیچ وقت به جایگاه دیوان عدالت اداری ما نگاه نکردیم. دیوان عدالت اداری در اصل مرجع تظلم خواهی مردم از نهادهای حاکمیتیه.
بله.
یعنی من به عنوان یه شهروند دارم زندگی میکنم توی شهری، میبینم شورای شهر من یک مصوبه ای رو گذرونده که این مصوبه خلاف قانونه، اومده یک عوارضی رو وضع کرده که اون عوارض خلاف قانونه. خب آیا بنبست اینجا وجود داره؟ نه، بنبستی وجود نداره. من میتونم بیام به دیوان عدالت اداری به عنوان یک شخص، به عنوان شهروند تو هر کجای ایران مراجعه کنم، دادخواست بدم که آقا من به عنوان شهروند احساس میکنم این مقرره خلاف قانونه. میاد تو هیئت تخصصی بحث میشه، میاد میگن آقا بله این شهروند درست داره میگه، میاد تو هیئت عمومی و ابطال میشه مصوبه فلان شورای شهر.
در واقع شکایت مردم از
مردم از بدن حاکمیت. بله. من میام میگم یک مصوبه و هیئت وزیران وضع کرده، احساس ما هم مصوبه هیئت وزیران خلاف قانونه، به عنوان یه شهروند میتونم اونجا میام شکایت کنم. خب این چه ظرفیت بالایی از دموکراسیه؟ واقعا تو کجای دنیا اینقدر راحت و سهل مردم میتونن بیان از حاکمیت شکایت کنن؟ خب اینو چرا ما نیومدیم به یک زبانی بگیم که اثرگذار باشه؟ یعنی مردم اون حس مسئولیت اجتماعیشون رو ببریم بالا که آقا اگر شما تو هر شهری، تو هر جایی، من یه نمونه عینی به شما بگم، استان البرز روزهای پنجشنبه تقریبا تا قبل از سال 93 تعطیل بود.
بله.
یک فردی بلند میشه میره دیوان عدالت اداری میگه آقا طبق قانون نظام هماهنگ فقط شهر تهران باید روزهای پنجشنبه تعطیل باشه.
بله. مثل استانهای دیگه است.
بله. اونجا این مسببه رو باطل میکنه و کل ادارات استان روزهای پنجشنبه دایر میشه. یک فرد رفته شکایت کرده، ولی اثرش رو می شما تو یک دامنه وسیع از جامعه شما میتونید ببینید. به نظر من اینها نیاز داره به کارهای تخصصی، قطعا کارهای تخصصی و افراد رسانه‌ای حرفه‌ای در کنارشون مشاورینی که بدونن این مطالب چیاست، یعنی گره های کار اساسا کجای تو حوزه قضایی کشور، بتونن این مشورت ها رو بدن. حالا اونا هم هنرمندانه بتونن این رو تبدیل به آثار رسانه‌ای کنن که اثر داشته باشه. اینا ما الان شما آمار بگیرید کم کار حقوقی و اینا ساخته نشده، ولی ما در اصل می‌خوایم میزان اثرگذاریش رو ببینیم چقدره. میزان اثرگذاریش زیاد نبوده.
بله.
اگر من اجازه بدید یک دو دقیقه مثلا در رابطه با یه مطلب دیگه هم
زمان دارید؟ بفرمایید. زمان هست.
ببینید الان مثلا ما میگیم آقا تحول قضایی.
بله.
خب تحول قضایی رو کی می‌خواد انجام بده؟ تحول قضایی رو قاعدتا افرادی که داخل مجموعه دستگاه قضایی به ویژه اوزاد که تو در اصل نوک پیکان قرار دارن، اینها میخوان تحول قضایی رو انجام بدن. پس منابع انسانی متخصص ما میخوایم. من سوالم اینه آیا الان ما یک تصویر هنرمندانه از اوزادمون تو رسانه هامون از یک قاضی نمونه نشون دادیم که اگر مثلا منی که دارم دبیرستان دارم درس میخونم وقتی این فیلم رو، این سریال رو، این مستند رو دیدم بگم چقدر خوبه که من برم قاضی بشم.
بله.
یعنی نخبگان ما بیان به سمت کار قضایی، چون اساسا تحول رو نخبگان ایجاد میکنن. نه، اینه نوشتن سند قطعا یه بخشیه، یه بخش اجرای اون سنده.
سرمایه انسانی.
دقیقا من میخوام بگم که در کنار حالا بحث سواد حقوقی که ما داریم میگیم، اگر ما بخوایم واقعا تو قوه قضاییه تو کشورمون یک اقدام تحولی جدی یعنی بخواد انجام بشه، قطعا ما باید بیایم یک قاضی استاندارد و یک قاضی ایدئال رو ما در رسانمون به تصویر بکشیم. من قاضی وقتی دارم اون تصویر رو میبینم، فردا صبح که تو محل کارم حاضر بشم، میگم چقدر خوبه من شبیه اون تصویری بشم که دیشب دیدم. اگر فردی دانش آموزه، اگر فردی دانشجو حقوقه، بگه من به جای این که مثلا برم سر دفتر بشم، چقدر اولویت یکمی باشه که بیام قاضی بشم. به خاطرش این، به خاطر اون تصویری که تو ذهن افراد ایجاد کرده رسانه. واسه همین به نظر من این هم میتونه مکمل همون ارتقای سواد حقوقی مردم باشه که ما نخبگانمون بیشتر بیان سمت قضاوت. من نمیخوام بگم الان ما تو دستگاه قضایی نخبگان نداریم، واقعا تو دستگاه قضایی افرادی وجود دارن که به تک تکشون میشه مباهات کرد، ولی من دارم میگم کمه این.
بله.
و قطعا این میتونه که بیشتر بشه.
در واقع شما میفرمایید که رسانه ها بیان شغل قضا و قضاوت رو به مردم و دانش آموزان و دانشجوان معرفی کنن، که همونجوری که میگن ما دوست داریم پلیس بشیم، دوست داریم پزشک بشیم، یه عده زیادی بگن ما دوست داریم قاضی بشیم، دوست داریم.
بله دقیقاً. یعنی... موقعی که ببینن که یک قاضی چه توانایی داره. ببینید واقعا من اعتقادم اینه، ما یک خانم معاون دادستانی توی شهرستان مشهد اومده یک دادسرای ویژه اطفال ایجاد کرده تو اون شهرستان با توجه به اختیاراتی که دادستان بهش داده. خب فضای این دادسرا یک فضای کاملا کودکان است، یعنی وقتی ما به جرم اطفال میخوایم اونجا رسیدگی کنیم، به امور اطفال میخواد بره اونجا رسیدگی بشه، فضای خشن نیست که یک نمونه شده واسه بقیه کشور. خب وقتی که یک فرد این رو درست تو رسانه به تصویر بکشه و درست ببینه، خب ما 100 تا مثل این خانم داخل سیستم قضایی بیان وارد بشن با نگاه تحولی و با انگیزه، خودش میتونه منشأ خیلی اقدامات بیشتر باشه تو
بله.
جامعه.
خیلی ممنونم آقای رنجگیر. فقط یه نکته من دیدم که بعضی از قضات توی دادن احکامشون در واقع میان احکام میدن، مثلا به جای که جرم زندان بدن، مثلا به طرف میگن شما باید یک کتابو بخونی یا یک نفر رو باسواد کنی. بعضی موقع این احکام هم به لحاظ رسانه‌ای خیلی تاثیرگذاره در جامعه، احکام بله. متناسبی که اجرا میکنن. نظر شما راجع به این احکام چی هست؟
بله دقیقاً، یکی از اقدامات که تو دوره تحول قضایی صورت گرفت، رقابت بیشتر و تشویق مجموعه دستگاه قضایی نسبت به قضاتی که این طور احکام رو میدادن. خب قاعدتا ما باید بدونیم که زندان همیشه راه حل نیست.
بله.
یعنی وقتی که ما میخواییم یک فردی رو مجازات کنیم، هنر قاضی و ارزش قلم قاضی اینه که اون فرد رو با مجازاتش به جامعه دوباره برگردونه، یعنی در این حال که اون تنبیه میشه ولی نابود نشه زندگیش. و خیلی وقتا هستش که این موضوع جایگزینه هست، واقعیت میتونه افرادی رو دوباره به جامعه برگردونه. و این همون تصویرسازیه که دارم خدمتون میگم، یعنی این که من به عنوان یک فردی دانشجوی حقوق بدونم که اگر من قاضی بشم اینقدر میتونم آدم ها رو نجات بدم، اینقدر میتونم احقاق حق کنم، چقدر خوبه. چون واقعا اختیارات دادستان، وظایف و تکالیفش، کتابی های دکتر ردیهی نوشته بودن که از قضات دیوان عالی کشورن، نزدیک 1000 تا اختیار و وظیفه و تکلیف داره. یعنی واقعا یک دادستان متعهد مؤمن میتونه از بسیاری از تخلفات و بسیاری از جرایم تو سطح شهرستان جلوگیری کنه. حالا شما فکرشو بکنید این درست به تصویر کشیده بشه و ما نخبگانمون بیشتر بیان سمت دستگاه قضایی، اون موقع قطعا این ارتقاء سواد حقوقی که من اول برنامه خدمتتون گفتم که ما نیاز داریم به قضات علاقمندی که توی مرز ارتباطات هم حرکت کنن، اون موقع میتونه اتفاقات خیلی بهتری قطعا بیفته.
قطعا همینطور. آقای رنجگری اگه اجازه بدید ما تا پایان بخش اول در خدمت شما باشیم، پشت خط برنامه باشید، نمیدونم امکانش هست براتون.
اگر مقدور باشه که من مرخص بشم از خدمتتون که ممنون میشم، اگر امر بفرمایید.
خواهش میکنم. با باشه، اگر مقدور نیست ما با شما خداحافظی میکنیم و در ادامه در خدمت آقای عظیم نیا هستیم. خدا نگهدار شما.
خواهش می‌کنم.
سلامت باشید. خدا نگهدار. آقای عظیم نیا، در مورد بحثی که آقای رنجگری فرمودن
خب من البته کاش آقای رنجگری میموند و میشنفت.
گفت مقدور نیستن دیگه ما.
خب نه دیگه، به احترام مردم ما باید باشیم. من می‌خواستم اتفاقا اینو بگم. ببینید من بخش اولام خطابه نخوندم و راجع به تشریح چرایی حرکت به سمت سواد حقوقی هستش و اینکه گفتیم اگر سواد حقوقی باشه چه خروجی خواهد داشت، که یکیش مثلا حوزه مسکن سایر حوزه ها شما متوجه شید که باید چه چیزی رو درخواست کنید. البته من راجع به این
البته من فکر می‌کنم مثلا نیازه که هر ایرانی یک بار قانون اساسی رو بخونه.
بله، یعنی دیگه من کف رو گفتم، قانون اساسی، قانون آیین مدنی، آیین دادرسی فلان، شما باید خیلی از حوزه ها رو حداقل بدونید که چی هست. من گفتم که سواد حقوقی خیلی شسرفت، یعنی آشنایی با یک جهانی به اسم حقوق، به اسم قانون، یعنی همین که دیگه کفش قانون اساسیه که همه باید بدونن چه حق حقوقی دارن. اجازه بدید من ببینید راجع به این مسئله که ما همیشه شخصا اعتقاد دارم و انتقاد دارم، اینی که ما همیشه میگیم زبان نظام از عقل نظام عقب‌تره. یعنی چی؟ یعنی خیلی از تصمیماتی که نظام ما، مسئولان ما، قوه عاقله، نه همه مسئولان، میگیرن و میخوان اجرا کنن، رسانه ما که زبان نظام هست قاصر توان تبیین و بازگویی و دفاع از اون رو نداره. مثالش مسئله سوریه بود که مثلا ما زمانی که شهید حاج قاسم میخواست بره، خب یک تصمیم منطقی عقلی بوده که نظام گرفته، ولی زبان که همون رسانه است قاصر بود از گفتنش. میخوام به چی برسم؟ در مسئله بعدی همین زبان که رسانه است، چه رسانه ملی چه سایر رسانه ها، متاسفانه دچار برهم خوردن تعادل بین تکنیک و محتوا. تکنیک و محتوا، یعنی ما فکر میکنیم که اگر فیلم خوب بسازیم خیلی تکنیکال و مثلا یک بازیگر خوشتیب و فلان موضوع حل. این اشتباهه، اصلا این درست نیست. مگر ما فیلم کم ساختیم؟ مگر تیزر رو نمیدونم موضوعات مختلفی که خیلی رنگی و با هزینه هست کم بوده؟ اصلا این به تنهایی کافی نیست. من به نظرم این آدرس غلط دادن. اگر ما بخوایم به این سمت حرکت کنیم که اگر ما صرفا از جلوه های بصری، از تکنیک استفاده کنیم، به محتوا توجه نکنیم، هرگز موفق نخواهیم شد. شما حتما باید به لحاظ
محتوا غلبه کنید.
نکته دوم، ما میگیم در نظامی که نظام جمهوری اسلامی ایران است، مطالبه حق مردمه. مردم باید مطالبه گر باشن. کی گفته ما قاضی لطف کنه و من بگه که من این کار برات کردم؟ اصلا اینطور نیست. وقتی ما از حقوق سواد حقوقی صحبت میکنیم، یعنی من متوجه بشم که حقم چیه و مطالبه کنم، و این حاکمیت و مسئول و قاضی وظیفه‌شه که این کار رو برای من انجام بده. این دوتا تفاوت دیدگاهه. من به نظرم حتما باید بهش توجه بشه. این تا اینجایی بس.
یعنی شما به توانمند کردن مردم در حوزه حقوق؟
من معتقدم کار ریشه‌ای و اینکه از اساس و بنیان کاری که باید محکم بشه اینه که خود مردم رو مجهز کنیم، ماهیگیری رو بهش یاد بدیم.
بعد این وظایف کدوم دستگاه هست؟
همه دستگاه ها که الان ما صحبت کردیم راجع به رسانه.
نه رسانه بخشی کی باید کمکش بیا؟
حتما جاهای مختلف، نهادهای مختلف، همین الان که داریم صحبت میکنیم بخشای مختلف ادعای آموزش حقوق سواد حقوقی رو دارن. انجمنها، سمنها، حتی بحث دولت رو مطرح کردن، گفتن لایحه بره، گفتن در کتب آموزشی دو واحد حقوقی
چقدر در واقع محقق شده.
خب اینا همش موانعی هست که قابل بحثه، ولی اون چیزی که من میخوام صحبت کنم از منظر رسانه این که رسانه چنین توانی رو دارد. رسانه یک بخشی و یک کارکرد یا کارویژه، یکی از اون سگانه کارویژهش بحث آموزشه. آموزش در حوزه سواد حقوقی هم لازمه، که گفتیم اگر این اتفاق بیفته چه نتیجه و خروجی خواهد داشت، که من معتقدم این آموزش باید از تک تک آهاد مردم، اگر بشه از پایه‌های پایین‌تر برای دانش آموزان بعد بره به سمت بالاتر، حتما موفق
یعنی آموزش پرورش هم دخیل
شد. قطعا آموزش پرورش دخیله، قطعا سیستم دانشگاه ما دخیله، قطعا خود دستگاه رسانه ملی یا سایر دستگاه ها حتما دخیل هستن. ولی میخوام بگم اگر بناست ما در این مسیر موفق باشیم و مردم خودشون آشنا باشن به حق حقوقشون، خروجیش نه تنها به نفع دستگاه قضا، به نفع همه مردم خواهد بود. اون موقع دیگه شما الان ما یک موزلی داریم به اسم جنگ روایت ها، جنگ رسانه‌ای. معتقدیم و به حق معتقدیم کل عالم و آدم بسیج شدن که افکار عمومی ملت ما رو تغییر بدن، یعنی دستکاری افکار عمومی. همین امروز ها، دیروز بود، پریروز بود، کی بود، خبرشو شنیدیم که رژیم آمریکا که ادعای آزادی داره 33 وبسایت جریان مقاومت و رسانه‌های مربوط به کشورمون و سایر کشورهای مستقل رو مسدود کرده. در مسئله وقتی که شما از جنگ رسانه‌ای حرف میزنید، جنگ این جایی که کلمات هستن که تعیین کننده هستن، شما باید مردم رو مسلح کنید. اگر مردم شما به حق حقوقشون مسلط باشن، حتما خواهند فهمید که کجا کدوم خبر رو دریافت کنن، کدوم خبر رو دریافت نکنن. این هم در مورد سواد رسانه‌ای صدق میکنه که علاج کاره، هم در مورد سواد حقوقی که اگر سواد حقوقی باشه، حداقل در این مناظره ها و در بزنگاه های سیاسی هیچ مسئولی به خودش جرأت نمیده از این خلا استفاده کنه و اونا رو فریب بده، کما اینکه 4 سال پیش هم شاهد این فریب دادن مردم بودیم.
بله، ببینید، شما اعتقاد داشتید جناب آقای عظیم نیا که پیشگیری مهم، اما ما میایم و جرم اتفاق میفته. یعنی یه جرمی اتفاق افتاده، حالا رسانه ها میخوان اینو بازتاب بدن. به نظر شما بازتاب دادن این جرم هم میتونه آموزنده باشه برای مخاطب، یا باید یک سری ملاحظات رعایت بشه و در واقع موضوع رو با یک ملاحظاتی در رسانه‌ها ما ببینیم؟ ببینید، شما مثلا صفحه حوادث روزنامه‌ها خواننده زیاد داره و در اونجا این مطالب میاد. خب از نظر شما به این موضوع هم بپردازید.
ببینید، این یکی از اون سوالایی که پاسخش سهل ممتنه و حتما یکی از موضوعات چالشی که سر کلاس‌ها خیلی جاها مطرح میشه که آیا، ببینید، این از اون موضوعاتیه که باید شناور مدیریت شده. اصطلاحی هست، حالا بیشتر تو حوزه اقتصادی میگن شناور مدیریت شده. ببینید، شما نمیتونید به طور کلی کامل اون صحنه رو منعکس کنید. خیلی وقتا منعکس کردن کامل صحنه هم باعث ریختن قوپ مسئله میشه، هم منتشر کردن یک حالا بگیم دالانا و مسیرهایی است که صرفا یک عده میتونن از اون منظر تخلف کنند. این خودش یه نوع آموزش تخلف هم محسوب میشه. ولی شما باید، و اینکه کلا هم ما بخوایم سانسور کنیم یا دروازه بانی کنیم ورود نکنیم هم صحیح نیست. شما باید اینطور مواقع که متخصص رسانه بحثش مطرح میشه اینجاست که چه بخشی رو چگونه منتقل کنه، از چه بعدی و دنبال چه چیزی باشه. آیا بله، منی که میخوام این صحنه رو، این رویداد رو، این رویداد تلخ رو منعکس کنم، آیا صرفاً به دنبال برهم ریختن آرامش عمومی جامعه هستم، یا آیا به دنبال هشدار دادن به مردم هستم که اگر شما این کار رو انجام بدید نتیجهش این میشود؟ این به یه ریزیکایی نیاز داره که ما صرفاً نمیتونیم رد کنیم یا تایید کنیم، باید به اقتضای اون شرایط و به اقتضای اون موضوع تصمیم گیری بشه.
آیا عظیم نیام، کشور ما یکی از کشورهایی که حقوق و آموزش حقوق توش گرونه. ببینید، شما مثلا به یک وکیل میخواید مراجعه بکنید، کلی در واقع اون ورودی و اون پولی که میخواید بدید مسئلتون رو ترک کنید، هزینه زیادی داره که بیشتر مردم در واقع نمیتونن مراجعه کنن. یعنی اما رسانه‌ها، شما فرمودید که میتونن بیان توی آموزش و این موضوع رو در واقع حلش بکنن، یعنی تا حدود زیادی بیان این هزینه زیادی که تو جامعه برای گرفتن مشاوره حقوقی هست رو از طریق برنامه‌های خودشون و اون فضایی که اختصاص میدن برای این موضوع جوری کار رو جلو ببرن که مردم بتونن به صورت تعاملی موضوعات خودشون رو مطرح کنن و در واقع در کنارش جواب رو بگیرن. برای حل این موزل، در واقع این که من دیدم در اکثر کشورهای دنیا در واقع وکالت گرونه، فقط کشور ما نیست، بالاخره یک حرفه‌ای هست که قیمتش تقریبا بالاست، اما خیلی از کشورهای دنیا اومدن برای این موضوع وبسایت‌هایی در نظر گرفتن، فضایی رو ایجاد کردن که مردم به طور آنلاین و تعاملی بتونن حداقل موضوع رو برای افزایش دانش حقوقی خودشون بهش اطلاع پیدا کنن. مثلا من میخوام برم در واقع یه قرارداد اجاره خونه ببندم، خب برای اینکه بدونم که سرم کلا نره و این قواعد ابتدایی رو بدونم، امضا رو مثلا چجوری بزنم، شاهد چیه، در واقع این پول پیشی که میدم چطوری بدم که بعدن این حق خودم رو بتونم بگیرم. به نظر شما رسانه آیا این فضا رو میتونن فراهم کنن که این گرون بودن در واقع آموزش حقوقی رو، خلش رو پر بکنن؟
ببینید، صرفا بحث وکالت و آموزش حقوقی در کشور ما گران نیست، کل آموزش در کشور ما متاسفانه گران هست.
البته این خیلی گرون تر
به حال جفتش هم گرونن دیگه، یعنی بله. شاید یکی از دلایلی که اونور میگن گرون هست میگن بس آموزش گرونه. البته من با شما هم نظرم که نباید گرون باشه، منتها میخوام بگم که یعنی کل آموزش ما گران هست و من این که گفتم اگر مردم بدونن مطالبه کنن آقا حق ماست که مثلا تا آموزش متوسطه رایگان باشه، نه این که شما میخواد برید توی مدرسه ابتدایی اندازه پول خون طرف رو میگیرن که بخوان آموزش بدن، خب اینها همش منجر میشه. من یه جا گفتم آموزش حقوق بلازه حقوقی یک به نفع مردم و عامه مردم هست، یعنی اگر بخواد نظام آموزش شما قطعا رایگان باشه یا کم هزینه باشه، خب خیلی از مردم دسترسی بهتر و بیشتری به سطح آموزش خواهند داشت و این قطعا خوبیش و اون حسنش به کل جامعه برخواهد گشت. اما در این مورد ببینید، ما تو سواد حقوقی حتما منظور این نیست که رسانه ها میتونن تک تک مردم رو وکیل کنن یا تک تک مردم به درجه ای از اجتهاد حقوقی خواهند رسید که بتونن پیچیدگی های حقوقی رو در مواقع ضرور حل کنن. خب قاعدتا اینطور نیست، کما اینکه تو هر حوزه‌ای اینطور نخواهد شد. مثلا شما تو حوزه بهداشت اگر میگید پیشگیری، آیا منظور اینه که اگر بیمار فرد بیمار شد بتونه خودشو درمان کنه؟ قاعدتا منظور نیست، منظور اینه که به اون مرحله نرسه که شما نیاز به پزشک داشته باشید،
به حداقل ها برسه،
تموم شد، یعنی تا جایی که ممکنه شما این پیشگیری کنید. اینجا مسئله آموزش حقوقی یعنی سواد حقوقی یعنی شما کاری رو پیش ببرید که نیاز به گرفتن وکیل نباشه تا حد امکان، ولی اگر نیاز بود خب شما میتونید که یعنی باید به این سمت حرکت کنید. البته در قوه قضاییه چون بحث عدالت را مطرح کردم و گفتم که عدالت محوری و عدالت اجتماعی یکی از موضوعات مهم کلیدی قوه قضاییه و از جمله نظام جمهوری اسلامی ایران هست، خب در این دوره دو سال اخیر در دوران طرح تحول، خب ما خیلی از مردمی که ناتوان هستن حتما خود دستگاه قضا امکانات رو در نظر میگیری که اینا بتونن از وکیل استفاده کنن، حتی خود قوه بعضا حضرش رو پرداخت میکنه. در مجموع رسانه میتونه با افزایش سواد حقوقی مردم کاری کنه که کمتر به مسئله وکیل یا موضوع دادگاه ها و حوزه قضایی نیاز باشه.
بله، همونطور که در واقع شما فرمودید رسانه میتونه بله. در واقع معلم باشه، آموزش بده. رسانه میتونه در واقع ناظر باشه، نظارت کنه، و در واقع رسانه میتونه بیاد بار بخشی از باری که در واقع در حوزه آموزش حقوقی هست رو بر عهده بگیره. اما آقای رنجگری هم به این موضوع تاکید میکردن که ما به در واقع کسانی نیاز داریم که دو تا مقوله رو خوب بفهمه، یعنی هم رسانه رو بشناسه هم حقوق رو بشناسه تا بتونه اینها رو با هم ترفیق کنه.
آقای البرزی، حضرت علی هم رسانه‌ای هستید، میان کلامت ببینید، وقتی ما از حوزه ارتباطات حرف میزنیم، ارتباطات یعنی یک حوزه بین رشته‌ای، یعنی کسی که وارد حوزه ارتباطات میشه، روزنامه‌نگاری میخونه یا سایر رشته‌های و شاخه‌های علوم ارتباطات رو میخونه، حتما از اقتصاد میخونه، حتما از حقوق میخونه، حتما از رسانه میخونه، حتما از جامعه شناسی میخونه، حتما از سیاست میخونه، یعنی تا یک حدودی با همه این حوزه‌ها آشنا هست.
بله.
موضوعی که مهمه اینه که کسانی که غیر از رسانه هستن وارد رسانه میشن با الزامات و قواعد رسانه آشنا بشن. این مهمه.
یعنی بله، بحث های رنجگریم همین بود.
بله، میخوام بگم که یعنی
حوزاتی که رسانه رو خوب بشناسن
همین مهمه. یعنی کسانی که خارج از حوزه علم ارتباطات هستن میخوان ورود کنن، باید اول رسانه رو بشناسن. یعنی بنا نیست یک کارشناس رسانه و یک رسانه‌ای هم متخصص پزشکی باشه، هم متخصص هسته‌ای باشه، هم متخصص سیاسی باشه. اصلا این بنا نیست، چون بین رشته‌ای این تا حدودی از همه حوزه‌ها مطلع هست و بناست مطالبه‌گر باشه و مسئولان حوزه رو بکشه پای حالا میز پرسشگری و بخواد که اینا توضیح بدن. از این منظر به نظرم بیشتر اونی که میخواد وارد رسانه بشه باید رسانه رو کامل بشناسه و بدون داستان چیه.
بله آقای عظیم نیا، من با خیلی از مردم که صحبت میکنیم، مخاطبان، در واقع ندونستن قواعد حقوقی یک ترس در مردم ایجاد میکنه. یعنی مثلا منی که اطلاعاتم راجع به یک حوزه کم هست، مثلا در حوزه نوشتن قرارداد یا اینها ممکنه کار سختی نباشه، ولی چون اطلاعاتم کم هست معمولا یک ترس و واهمه ای از این موضوع دارم که اگر وارد این حوزه شدم مثلا برای من چه اتفاقی میفته. یعنی این ندونستن و ناگاهی یک ترس هم ایجاد میکنه. البته این ترس خوبه تا حدودیش، باعث میشه ما قوی تر رو با گام برداریم، با یک تمنینه بریم جلو. اما در واقع ترس زیاد هم از حقوق، برای اینکه رسانه ها نیومدن موضوعات رو ملموس و عینی بکنن. مثلا هزاران پرونده ممکنه در مورد یک موضوع اتفاق افتاده باشه، با توجه به که رسانه ها ورود نکردن و به عنوان دیدبان موضوع رو نشون ندادن به افراد، ممکنه در واقع کسی دیگه‌ای در اون دام دوباره افتاده باشه. مثلا ما میبینیم که جرائمی که اتفاق میفته در واقع خیلی تکرار داره میشه. درست. یعنی رسانه اگه زود وارد بشه به عنوان دیدبان، شاید جلوی در واقع این تکرار جرائم رو بگیره. اما رسانه ها معمولاً با توجه به اینکه یک ملاحظاتی دارن در بعضی از حوزه‌ها، ممکنه به بعضی از موضوعات نپردازن و وقتی که این انباشته میشه و زیاد میشه بهش بپردازن و این باعث بشه که جامعه دیرتر آگاه بشه. حالا شما چون خیلی بر پیشگیری تاکید میکنید، میفرمایید که اگه ما پیشگیری انجام بدیم خیلی بهتر از این که جرم اتفاق بیفته، پرونده بشه برای دستگاه قضایی و یک دستگاه رو معطل بکنه.
درست.
خب این رسانه به عنوان دیدبان چگونه باید ورود کنن؟ یعنی دستگاه قضایی چقدر باید با اینا همراه باشه؟ یعنی این دو طرف هست دیگه، در واقع این چجوری باید باشه که بتونه جامعه نفعش رو ببره؟ درست.
من قبلش اجازه دی خاطره تعریف کنم. همه. زمانی ما خبرنگار پارلمانی بودیم تو مجلس، خاطرم هست زمانی که بودجه داشت نوشته میشد، با یکی از این مسئولان دست اندرکار سطح بالای بودجه من صحبت میکردم. من این موضوعی که مطرح کردم گفتم آقا چرا اینقدر بودجه رو میپیچونید، چرا اینقدر سخت مینویسید موضوع رو؟ شما وقتی متوجه میشید ببینید که مثلا 4 خط نوشته برای یک کلمه. خیلی وقتا هدف پیچوندنه و اینکه سایر نمایندای سایر مردم ندونن هدف رو پنهان میکنن. یه وقتی نیه وقت هست نماده گفت ما برای مسئول می نویسیم، برای مردم که نمی نویسیم. این واقعا یه درگیری ذهنی بود. یعنی واقعا قانون برای مسئوله اونی که باید اجرا کنه یا مردم باید بدونن؟ من به نظرم مردم هم باید بدونن این که مقنن چه قانونی نوشته و مجری چگونه باید این رو اجرا کنه. این یک. راجع به ناظر به سوالی که شما، خیلی نکته خوبیه، البته جای انتقاد از رسانه داره. ما وقتی از حوزه رسانه حرف میزنیم در مورد یک رویدادی که میخوایم به خبر تبدیل کنیم، 7 شاخص میذاریم، 7 ارزش‌های خبری ما بهش میگیم، 7 شاخص. چند تاش هست؟ مثلا اون چیزی که متاسفانه، من میگم متاسفانه، باعث شده که رسانه ما بیشتر بهش بپردازن، ارزش خبری شهرت و برخورد هست.
بله.
و این عامل بدبختی، حالا نگیم بدبختی، عامل به هم ریختگی و نابسامانی حوزه خبر میشه. این باعث میشه
که میگن خبر خوب خبر بده،
و این باعث میشه ما بسن به جای این که به فکر از اساس به فکر آموزش مردم باشی، مثلا بگیم یه هنرپیشه بیاد این کار رو انجام بده. یعنی ارزش خبری شهرت، یعنی اگر فلان آدم چهره بخواد فلان حرف رو بزنه مورد توجه من رسانه قرار میگیره، ولی موضوعی که مربوط به عامه مردم هست متوجه مورد توجه قرار نمیگیره. نمیدونم شما اگر فرصت دارید من ادامه
بدم.
خب این موزل حالا باعث چه نکته منفی یا چه پیامد منفی خواهد بود؟ وقتی شما وارد این مسئله میشید، کل اخبار شما یا دعوا و درگیری و برخورده یا چهرهای شاخصی که فلانی این کارو کرد فلان اون کار کرد، دیگه رسانه از اون اهداف اصلیش که نظارت بر محیط هست و همچنین آموزش غافل میمونه. دیگه اونجا رسانه نمیره به سمتی که به مردم بگه این حق شماست، و رفته رفته مردم هم به یک سمتی میرن که فکر میکنن رسانه صرفاً پوشش دادن فلان سلیبریتی، فلان دعوای دو جناح یا دو گروه یا دو شخص.
بله.
ولی هیچ وقت به سایر ساحت‌های رسانه توجه نمیشه. این که ما میگیم اگر رسانه بتواند که میتواند به مسئله سواد حقوقی توجه کند، یعنی به این کارکرد دوم، یعنی به این کار ویژه آموزش توجه کند و بخشی از ظرفیت خودش رو متوجه سواد حقوقی کند. در خبرگزاری میزان که ما راجبش صحبت کردیم، خب ما یک بخش رو داریم صرفا راجب سوالات روزمره مردم. مثلا آقا شب شما خوابیدی، همسایت داره مثلا میخواد خونه درست کنه، سر و صدا، آیا این
حق شما
حق شماست یا نه؟ ما اینو به مردم خیلی خوبه. ساده میگیم که آقا این حق شماست، باید برید یا نه، یا فلان جا فلان موضوعی که مبتلا به و روزانه داره میفته، مثلا آقا اسکرین شات گوشی شما به عنوان سند محسوب میشود یا نمیشود، جرم است یا نیست، این موضوعات روز رو میگیم. ولی خب یک دست صدا نداره و من بارها معتقدم که این نظام زبان همیشه زبان نظام از عقل نظام عقب تره.
بسیار ممنونم جناب آقای عظیم نماد عظیم نیا. در بخش اول گفتگو کردیم با آقای وحید عظیم نیا، مدیر گروه سیاسی خبرگزاری میزان، و آقای مهدی رنجگری، مشاور رئیس مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه. میریم اتاق فرمان و برمیگردیم بخش دومش.